أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله بالأرضين، أرواحنا فداه فعجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. ميلاد مبارك مسعود مولايمان امام همام حضرت علی ابن الحسین علیهم السلام رو خدمت حضرت بقیت الله الاعظم ارواح نافدا و حضرت فاطمه معصومه علیها السلام و همه شیعیان و موالیان اون بزرگواران به شما اعزه تبریک عرض میکنم. امیدواریم که همه ما جزء شیعیان و موالیان راستین اون بزرگوار و آباء گرام و ابناء گرامش بوده باشیم و در دنیا و آخرت دستمون از دامان پر مهر و محبتشون محروم نماند ان شاء الله. این صلوات خاصه رو به وجود مبارکشون تقدیم میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على علی ابن الحسین سید العابدین الذي استخلصته لنفسك وجعلت منه ائمة الهدى الذين يهدون بالحق و بهی یعدلون اخترته لنفسک و طهرته من الرجس و استفیته و جعلته هادیا مهدیا. اللهم فصل علیه افضل ما صلیت علی احد من ذریت انبیائک حتی تبلغ بهی ما تقر بهی عینه فی الدنیا والآخره انک عزیز حکیم. اللهم صل على محمد. بیان دیگری که محقق نائینی قدس سره حسب ما فی تقریر دارند این هست که در این روایاتی که کلمه نقض اخذ شده، ما بین دو ظهور قرار میگیریم. یکی ظهور کلمه یقینه که لا تنقض الیقین، که این اطلاق داره، هم یقینی که متعلقش قابلیت و اقتضای بقا رو دارد شامل می شود، هم اون یقینی که متعلقش قابلیت بقا و استمرار رو نداره. کلمه یقین اطلاق داره، هر دو صورت رو، هر دو حسه رو می گیره. از اون طرف کلمه یه نقض داریم که به بیاناتی که گفته شد اقتضا می کند که اون یقین تعلق گرفته باشد به چیزی که قابلیت بقا رو داره. این دو ظهور هیچ کدام بر دیگری ترجیحی نداره، بنابراین اجمال پیدا میکنه کلام، یا تعارض بگید میکنه یا بگید اجمال پیدا میکنه، و نتیجه این میشه که موارد شک در مقتضی یا علم به عدم اقتضا در این موارد حجتی نداریم بر استثناء و قهرن باید فقط در موارد شک در رافع که حجت داریم بر او قائل به جریان استصحاب بشیم. این بیانی است که فرمودن، بعد خود ایشون جواب میدن از این بیان. اینم یک بیانی است که حالا جوابی که ایشون دارن که البته حالا عرض کنیم. جوابی که ایشون میدن این است که در اینجا این دوران و اینکه در مقابل دو ظهور قرار گرفتیم، یکی ظهور یقین یکی ظهور نقض، این ناتمامه، چون اطلاق تحقق اطلاق متوقف است بر اینکه قرینه محذوف به کلام نباشه، قرینه وجود نداشته باشه، و الا مقدمات حکمت جاری نمیشه که اطلاق منعقد بشه. و بعد از اینکه این یقین متعلق نقض واقع شده، دیگه نمیتونیم بگیم اطلاق داره. یه ظهور اطلاقی در یقینه، یک ظهوری در ناحیه کلمه به خاطر کلمه نقضه، این دوتا در قبال هم قرار میگیرن و ترجیح نداره احدم و بعد دیگری، یا تعارض میکن. مقتضای اطلاق یقین اینه که همه جا حجت باشه استصحاب، مقتضای نقض اینه که همه جا نباشه، این دوتا با هم تعارض میکنن، یا بگیم اجمال. نه، اینجا برای یقین اصلا اطلاق منعقد نمیشه. و بازگشتش به همون کن فرمایشیخ اعظمه که در رسائل داشتن، که وقتی میگه لا تضرب احدن، احد خب هم بر میت صادقه هم بر حی صادقه، ولی به قرینه لا تضرب معلومه که میت رو نمیگیره، و این تعلق این فعل موجب میشه که اطلاق نداشته باشه احد. اینجا هم همینجوره، چون لا تنقض الیقینه به قرینه لا تنقض و تناسب حکم موضوع، اون اصلا اطلاق پیدا نمیکنه، بلکه ظهور داره در همون چیزی که قابلیت تعلق نقض داره، اگه اون حرفا درست باشه. پس بنابراین این تقریب هم برای تفصیل این ناتمامه که از این راه کسی بخواد بگویه.
یه ظهور در تقریب داره؟
بله،
ظهور در تقریب داره،
بله بله بله، ظهور در تقریب داره، تناسب حکمون. آخرین بیانی که
چون نمیشه اشکال ثانی اصلا فرض تسلیم فرماش آقای ناینه بکنیم که اطلاعی در نامه یقین باشه، حتی اگر فرض بکنیم مثلا دو دلیل داریم، یک دلیل میاد میگه که مثلا موضوع استصحاب الیقین تمام کنار، یه جای دیگه میگه الاستصحاب و نقض الیقین، حتی اگر این چنین ادله ما داشتیم در مقام، باز ما دچار تعارض و اجمال نمیشدیم، باز هم نتیجهش تغییر میشد، چون یک موضوع واحد رو داره برای روش صحبت میکنه، یک جا آمده گفته که درست مثبت عینن، اما چون در یک موضوع واحد رو میدونی داره تصدیق میکنه و تعریفش به واژه نقض داره میکنه، خود نقض در مورد موضوع واحد تغییر میزنه اطلاق یقین رو، به ما دوچار تعارض و تعارض مستقر و اجمال در مفاد نمیشیم. مثلا
چرا اونجا؟
اونجا بودم گفتید شما چی میگفتید؟ میگفتید که اینجا تغییر میزنه قرینه نقض.
خب اینجا میگه موضوع یقین است، اونجا میگه موضوع نقضه، نقض یقین است.
نه میگم عرض میکنم از خودتون فرمایید، ما از خودتون استفاده کردیم که مثبتنگ در جایی تنافی ندارن، در جایی که ما ندونیم موضوع واحده، اگر ما میدانیم یک استصحاب است و ماهیت یک استصحاب رو داریم تصویر میکنیم، یک جا گفته یقین مطلق، یک جا گفته نقض، اینجا تغییر میکنه، نمیتونیم بگیم ما تعارض داریم اجمال پیدا میکنه و به بیان اجمال و اخذ به قدر متیقن و حجیت در قدر متیقن و بقیهش از بابه که بلا حجت میماند به این بیان خارج کنیم شکی در مختصه، نه از بابه تغییره که
نه خارج. اینجا چون حافه به کلامه،
اینجا که درست، این که مشخصه، بگم حتی اگر هم یقینی ظهور داشت در اطلاق، باز هم از این بابی یک شیء هست که کجا ظهور داره، در جایی که دو تا بیان مستقل باشه.
پس شما باید قائل باشید که
مصرتن؟
نه، ما یه روایت دیگه هم داریم که نقص درش عقص نشده.
ازم اینه که لو سلمنا ظهور الیقین فی اطلاقه، باز هم فرمایش آقای ناینی تمام نیست، بیانشون نتیجهش تمام ماهاشون نتیجهش ماهایی که بیانش تمام نیست که بگیم چون اینجا ظهور ما در یقین است، ظهور ما در نقض است، پس دچار تعارض و اجمال میشیم. نه، بازم تغییر نتیجهش، بازم باید تغییر بزنیم.
اینجا اینجوری نیست. اگه تو کلام واحد باشه،
کلام واحد که میدونم نیست، عرضم اینه، میگم لو سلم ما این جواب هم
زیاد باید با اگه دوتی کلام باشه حرف شما میاد مثبت، این اون تغییر میکنه اینا. همون وقت در کلام واحد باشه این اجمال درست میشه، بگیم این، بگیم یقین قرینه بر نقضه، نقض قرینه بر این یقینه.
همین عرض ما اینه، بگیم چون موضوع واحده اینجا تعارض و اجمال صورت نمیگیره، تغییره، تعارض و اجمال نیست. میگم آقا اصلا مگه نمیخوانیشون یک ظهور مستقلی در اطلاق یقین درست کنن و یک ظهوری در تغییر نقض، مگه نمیخوانی درست کنن؟
اون بیان اینه.
خیلی خوب، بیان اینه دیگه. من میگم تصویر بهترین حالت دو ظهور مگه در دو دلیل نیست؟
قبل از اینکه به این حرفا برسیم جواب ایشون مثبته.
میگه اصلا این بیان کلن پاش لنگه، نه اینکه چون در کلام واحد لنگه، حتی اون کلام هم بود لنگ بود.
نه، وقتی در دو کلام بود و ما میفهمیدیم که
بود.
نه و ما وحدت مراد را میدانستیم اونجاست، اما نمیدونیم وحدت مراد را نمیدونیم، بگیم اون بخشی از کلام را گفته.
نه شما اینجوری محل بحثه، ایشون یه کلام
و دیگه
کلام
فرق داره.
میگم
دو
نحوه،
شما چطور وقتی یه اشکال رو میخواید تعریف
کنید تعریف کنید، خب موضوع رو عوض میکنید به دو کلام.
میگم اگر بخوام بحثش رو بکنیم اونه، نمیگم به ورز دو کلام، میگم حتی اگر این حرف رو بزنید آیت ناینی آیا اصلا قبول شما قبول دو تا ظهوره، میگم دو تا ظهورم باشه چون وحدت مراد و موضوع داریم تغییر میشه، باز اجمال نمیشه.
از کجا میدونید وحدت مراد داریم؟
این مدام چند تا استثناء داریم، ما یه استثناء داریم، یه استثناء داریم که یه دفعه نقص
تعریف کرده. دو تا ظهور غیر از دو تا کلام، دو تا ظهور تو یه کلام داریم.
من نمیگم دو تا کلام و دو تا داریم، میگم لو سلم رو دو ظهور داشته
باشه. نه توجه بفرمایید، یه وقت هستش که میاد این عبارت که شما به کار بردید موضوع الاستصحاب این است، اونجا میگه موضوع الاستصحاب آن است. خب این چون در مقام تهدیده میگه موضوع این است، میفهمی؟ خب اما اگه گفته لا تنقض الیقین نوشته، حالا ما این موردی، این روایت فقط مواردی رو میگیره که شما شک در مقتضی نداشته باشی، شک در رافع داشته باشی، یه دلیل دیگه هم بیاد بگه اونجا که شک در رافع هم مقتضی هم داری. آره چه اشکالی داره؟ ما همچی دسانی نداریم، آخه شما دارید فرض میکنید،
شما دارید لوکن نا نحنو و دلیل لا تنقض همین. بله عدل دیگری که غیر از واژه نقضه که ما فعلا بحث نمی کنیم.
نه شما دارید
بگید لوکن نا نحنو و واژه نقض و واژه یقین، این دو با
همینجا ما همینجوره. مگه در مقام این است که موضوع واقعی چیه؟ خب میگه متضای کلمه یقین که به کار برده این است که مطلق، ولی مطلق نقضش اینه. شما یه جوری بیان میکنید که موضوع الاستصحاب اینه، موضوع برمیدونیم یه موضوع استصحاب یه چیز بیشتر مثلا نیست به دلیل اون، به دلالت او، اینم به دلالت این، اون وقت بیان بگیم که اینا تقیید میکنه. اما از تو این روایات و اینا که همچین لسانی نیست. فلذا من خود عرض کردم که شما اگه بخواید این حرف رو بزنید باید بگید اونجایی هم که میگه یقین و لا یدخله شک امز علی یقین، شما باید به قرینه این روایات زراره که نقص توشه کنید اونا رو تغییر بکنید. نه تغییر نمیشه، چون در مقامه این نیست که بگه تهدید بخواد بکنه و ما یا بدونیم موضوع حتما. نه شاید موضوع اهمه، اون یه بخششو گفته به مناسبت هایی، اونم مالا یکی دیگر رو گفته به مناسبت اهم گفته. و اما آخرین بیان در این باب بیان منتقل اصول هست که چون ایشون هم قائل است به تفصیل، ایشون حالا یه مطالبی دارن گاهی که یه موقع تفاوت میکنه، ولی شاید کل بیان و اون بزنگاه تفاوتی با فرمایشاتی قبلا نقل کردیم نداشته باشه. اونجایی که تفاوت میکنه یه مقداری در خود مفهوم نقضه که تو کلمات بود که نقص یعنی ضد ابرامه، یعنی یه چیز مبرم و مستحکم رو شما بیایید منفک کنید اونو از اجزایش از هم دیگه. و تو بعض کلمات هم بود که باید یه امر ذات اجزا باشه که اینا تماسک دارن، این اجزا با هم دیگه چسبندگی و التصاق قوی با هم دیگه دارن. شما بیاید این رو، این هیئت اتصالیه رو از بین ببرید به جوری که ماده باقی بمونه ولی اون هیئت از بین بره، مثل اینکه تنابیست که شما بیاید قیچی کنید، خب مواد باقی میمونه اما این هیئت اتصالی از بین بره. ایشون میگن اینا درست نیست، اینا یه حرفاییست که لا ملزم له ولا دلیل علیه. اونی که ما لازم داریم در باب نقض و استعمال کلمه نقض این هستش که ذات اجزا باشه، ولی این اجزا قوت هم نداشته باشه، استحکام و تماسک و اینا هم نداشته باشه. میگن و شاهد و علی این که حالا یه صف آدم وایساده که ما هم تو شلوغل هم وایسادن و خیلی هم تماسک ندارن و حالا یه کسی بیاد یه کاری بکنه اینا رو متفرق کنه، یه نقضه این صف رو. کجا هستش که باید، آیا اینجا کلمه نقض الان غلطه به کار بردنش؟ میبینیم نه، پس این چیزا نیست. اونی که ما لازم داریم همین است که اجزا داشته باشیم. حالا فرضا جایی که اجزا نداره مجاز استعمال، استعاره است، مجازه. فلزا اسناد نقض به یقین، به عهد، به حکم که اینا واقعا اجزا ندارن، اسناد نقض به اینها حقیقی نیست، مجاز. حالا مبرر این مجاز چیه؟ خب مجاز مبرر میخواد. میگن وقتی میگیم لا تنقض الیقین، مبررش احد الامرین ممکنه باشه. امر اول اینه که تخیل میشه، فرض میشه، تقدیر میشه. حالا همه اینا تو عبارات مثلا همدانی گفت تقدیر میشه، اون گفت که این یقین در بستر زمان همینجور استمرار داره و که ان این اجزاء زمان که این یقین درش هست اینا با هم اتصال دارن، این یقین که ان مثل یه بندی میمونه از اینجا شروع شده همینجور هست. چون همچی فرضی میکنه عرف یا مستعمل، پس بنابراین میشه یک چیز اتصالی که بعد میگه اینو نشکن، این نکسل این هیئت اتصالیه که داره فرض میشه برای این. یکیه. یکی هم این است که به لحاظ این یک وجه میتونه باشه بره و مبرر باشه برای استعمال کلمه نقض و نسبت دادن نقض به یقین. یکی همین است که آثار اون به لحاظ آثار مثلا متیقن که اون آثار هم مثلا ذات اجزائه به لحاظ اون باشه. منتها میگن این دومیه مترد نیست، ممکنه خب آثار اونجوری نداشته باشه. فلذا ظاهر این است که مبرر اسناد نقض به یقین همون امر اول، که یقین اینجوری ملاحظه میشه. خب این یه مقدم
آثار،
یه باید یادو برمید آثار اجزا، مثلا اجزا فرض کن این اثر اون اثر اون اثر میشه کنه یه مجموعه،
کنه
نمیشه یعنی اونجا هم کنه و دیگه باز اون آثارا،
همین آثار، آثار هر کدوم برای خودشون یک بردن مرکب تشکیل نمیدن.
نه به لحاظ این که این آثار دارن میگه اینا رو نپرونه هم دیگه.
خب من میخوام بگم ایشون رفعالیت الاتصالیه رو قبول داره.
آره آره.
به تبع رفعالیت الاتصالیه میگه اجزا باید باشن. اگه اینه
آره آره.
که مثلا وضوع آقا چند تا اثر داره، جواز مست کتاب باز دخول در صلات چه ترکبی رو به تشکیل میدن؟
کیو؟ چی؟
جواز مثلا طهارت اثر داره، جواز دخول در صلات مست کتابه.
بله.
اینا چه ترکبی؟
یکی این که ما بگیم شما نه، شما یکی این هست که بگید که شما یقین به وضو دارین، یقین در بستر زمان جن همونطور ادامه داره، پس کنده میشه مثل یه حبلی اینجور. درست. یا اینکه بگید نه مبرر این اسناد این نیست که ما اون رو در بستر زمان متصل داریم میبینیم، این است که یه آثاری بر این باره.
خب نداره، حرف اینه اگر رفعالیت الاتصالیه باید پس اتصال و ترکب در اینها باشه.
اینا
اتصال و ترکب آثار طهارت چی
میشه؟ اینا اول فرمایش که فرمود ایشون رفعالیت هم قبول ندارن.
نه نگفتم
قوت
و تماسک رو قبول ندارن، قوت و تماسک و ابرام و مبرم بودن رو قبول نداره. میگه اینا حرفای بلا دلیله، همین باید فقط اجزاء متصله باشه. حالا ولی این که خیلی مثل تار عنکبوت هم باشه، نقصد تو تار العنکبوت درسته،
از اون اینا افراد آثارن، اجزاء آثار نیستن اینا.
بله
آثار افراد یک
خود آثار
های
اجزا
داشته باشه. نه اگر شما این آثار را یک کنده مثل این مجموعه ببینید، بگی مثلا
ببینید
اصلا این برابر مجازه، اصلا مجازه
مجازه یک حقیقتی باید داشته باشه تصویر کنید، حقیقت تصویر نمی کنید به این مثل دخول در سلات و مسته کتاب. این دوتا یک ترکب اینا افراد خدمت شما از کنم اثر طهارت، یه فردش اینه فردشون اجزا نیستن، جزء و کل تشکیل نمیدن، فرد و کلی تشکیل میدن، جزء و کل تشکیل نمیدن.
جزء و کل تشکیل نمیدن؟
نه فرد و کلی هن. اثر طهارت افرادی دارد، دخول در صلات، مست کتاب، اینا جزء و کل نیستن که بگید اجزا اند و کل، کلی و فردن، افراد اون کلی هن.
نه ببینید مثلا وضو، شما یقین به وضو که پیدا کردید، وضو دارای احکامی است، یبیح الصلاة، یبیح نص الکتاب و استحباب مثلا فرض کنید که اینکه همش با وضو باشی و نمیدونم فضل پیدا کردن دعا و و آثار دیگه بود. این آثار رو اگر شما مثل یک مجموعه ببینید، که نه یه مجموعه ایست که یه جزش اینه، یه جزش اونه، یه جزش اون حکمه، یه جزش اون اثر، یه جزش اون اثر، یه جزش اون
اثر، یعنی اینو فاصله
میندازه. اون وقت چیکار میکنی؟ اون وقت شما وقتی که میاد چیکار میکنی؟ میاد اینا رو متفرق میکنید.
متفرق
میکنی؟ و که
اینو تاثیر نداره، قبول کنید.
اینو چی
تفاوتی
جو تفاوت
شده، به این اصلا یکیش باشه یکیش نباشه.
با همش
میشه تفرقه. ولی اون چیزی که میخوان
بده ماده ادامه، ادامه اینجا. اینجا تفرقه نمیشه. شما دیگه فرض رو نداری.
خودش هم میگه
وردی بعضیش باشن. بعضی ولی هیچ کی تو استثناب اینو نمیگه. یعنی خودش هم
که قانون
نمیذاره.
بله. نه
به انعدام آثار معنا،
اگر شما اومدید گفتید که این آثار، آثار رو پرت کردیم و برای کنه نیستش دیگه، یعنی اون مجموعه رو به هم زدی. مجموعه رو به هم زدی.
مجموعه دیگه چه دلیل داریم که تکلیف افراد نیست؟
چیه؟
مجموعه رو به هم زدی چه دلیل داریم که تکلیف افراد نیست؟ مجموعهش به هم خود.
خب چجوری به هم بخوره؟
با نقد مجموعهش به هم خود.
من میدونم چجوری به هم بخوره. چجوری به هم بخوره؟
حق غیر عضوی چه ما افراد آثار از هم جدا بکن. اون جدا بکن تکلیف از بین
میره. غیر عضوی به خاطر اینکه اصلا اجتماع
اگه تصدیق از اونوری میدونه
تکلیفی نمیبینیم بینه. واسه این غیر عضوی.
نه اون میشه یه جوری تخیل کرد.
خیلی تخیل اعتباریه.
میشه تخیل
یک آشاره نهایت را بین اینها هم چون با این ادعا رو نسبت بدیم.
آقای عزیز
شما یک مفهوم
الان این صفه اثر ها داره این لای کسبی اینا بهشون فاصله بندازی از بین میرن یه چیز بی معنی جوری این سه تا اثر بینشون فاصله بندازی از بین میرن خود اثر که از بین میرن مجموعهش از بین میره و همه اون ترکب تخیلیشون از بین میره خب بره واسه این چی حرف عجب و غریبیه
ببینید شما شبیه میشه به اون جایی که اگر واقعا نقص شده بود وضوع شما این آثار مترتب میشد
اگر چی اگر وضوع ما نقص میشد آثار مترتب نمیشد
نمیشد
به خاطر چیه خب این در نقص تو بعضی استعمال میشه اون استعمال نقص چیه بعضی استعمال نقص اینه که یا در عمود زمان تف افتراق از حالت سابقه که وجود داشته با حالت لاحقه که باید موجود میبوده شما به هم زدی دیگه اعتبار میکنی عدم را افتراق ایجاد کردی یا در این عصبه قبول میکنی و چش میذاری هر حرف خوبیه اما این حرف که بگید نه وجه استعمالش از این بابت نیست از این بابت که اینها یک آثاری بودن دخول در صلات و مثلا به قول آقا طواف میتونید انجام بدید اینا رو ما اومدیم حالا از هم منفرق کردیم متفرق کردیم از این بابه که استعمال
نه ببینید
اینو هیچ کی نمیگه
نه
قابل تفسیر از غیر عرفیه
خیلی خوب شما که میگه غیر عرفیه میگه اولی درسته ولی ببینید ما دو تا تصویر بیشتر نمیتونیم به قول ایشون اینجا داشته باشیم یا به این است که این
تخیل هیچ کی نمیکنه تخیلی که اگر تخیل کنید مثل اونه که اگر شما این تخیل نیست خب شما در عمود زمان تهارت راجع و تصویر داره ما الان طاهر بودیم بعدا میتونیم طاهر باشیم میتونیم طاهر نباشیم شاعر میگه اون غز نفس معنا داره تصور داره درست. به این اعتبار اما به این اعتبار تصور نداره به شاعر
داره غیر
چه میگه لا تنقض رو اگر شاعر داره میگه لا تنقض تهاره از این باب شارم استعمال کرده ما فهمیدیم از این باب ما از این باب نفهمیدیم واقعا چرا؟ چون بین آثار ترکب نمیبینیم ما شما میگید نمیتونی ببینی چرا؟ شاره اگر میگفت یه جایی تصویر میکرد ما میتونستیم تصویر کنیم این امکان رو ما نقد نمیکنیم این امکان استعمالی امکان وجودی
مگر شما مگر اگر خود دینید این هر یه مقدار دقت عقلی رو مخلوط میکنید با تخیل و فرض و الا اگه دقت عقلی بخواید بکنیم اون اولی هم غلطه بابا یقین در بستر زمان هم طور وجود داره فرض داری میکنی اجزا مایی پیدا میکنه اون بسترشه مایی بسترشه مگه زمانا رو با هم میخواید جفت کنی شما یقین رو داری نگاه میکنی این یقین یه هم رو با همطور که قبلا میگفتیم یقین یه چیزیه فرض کن داره راه میره رو زمان
و همش تخیل دیگه
و چی کارش میکنی میاد میکنی به تخیل میکنی یعنی که اینا رو چون از یه طرف که میگه اجزا لازم داریم
بعد فرض داری میکنی
پس باید یه فرض اجزا بکنی مگه این میاد اجزا درست میکنه خب فرض میکنی حالا اینجا اینجوری میگیم میگیم آقا این شی دارای آثاری بوده این آثار رو وقتی با هم ببینی به یه چشم نگاه کنی اینا میشه اجزای اون مجموعه حالا اگر اومدی چه کار کردی؟ گفتی این اجزای نیستش خب نقص کردی دیگه او رو به لحاظ این که میگی اجزا نیستش این نقص بناش اینه میگه آقا نقص نکن اینجور نکن بگه این آثاره نیستش خب این یه مجموعه بود دیگه این اجزا رو به هم اهم باشوندی و گفتی نیست خب اجزا بن را پس استعمال کلمه نقض به چه لحاظه؟ به لحاظ این که شما به آثار نگاه کردی آثار رو مجموعه دیدی اجزای یک مجموعه ساخته شده ذهنی دیدی حالا میگی نقض نکن بلا یعنی اینجور نباشه که این کنی آزار نیستش.
یه پاشون منظور شما منظور حضرت عالی اینه که یعنی از دور این موضوع جدا بشن برن میگه
برن معدوم بشن نباشن این اجزا کردن
آره.
منتها این تنافی داره با اون حرفی که ما ولی تو کلام ایشون این جهت هم نیستش، تصریحی نیست. اون آقایون میگفتن دشون که باید اجزا تفکیک بشه ولی اجزا باقی بمونه، مواد باشه، فقط هیئت اتصالی ها بین بره ولی مواد باشه. ایشون
ممکنه
آره ممکنه اهم بگه تو کلامش من ندیدم. حالا
اگه با فرش مواد باقونه مشکل میشه.
خب بله مواد باقونه یعنی باید اون اثره باشه، اون اثره باشه، اون اثره باشه، نمیشه باشه. چجور میشه باشه اینجا؟ خب
این که لاتنگوزه کمکی بهشون نمیکنه؟ یعنی ما یه مجموعه آثاری داریم که همه با هم مترتب بر طهارت هم، حالا بگه با شک این مجموعه همچنان مجموعه رو مترتب بدن و باقی بدن، یعنی خرابش نکن.
نه نقضش چجور قابل تصوره که نقض نه. که حالا میگه این نقضه رو انجام نده، نقضش به چیه که بگه لاتنگوز؟ نقضش به اینه که این آثار بگی این مجموعه رو بگی نیست، بگه اینا
تو فرمایششون دو تا مصداق داره، یکی اینکه تک تک اجزا نباشن، یکی اینکه اجزا باشن و اتصال
نداشته باشن. اینکه اینجا معقول نیست که بگه اجزا یعنی وضوء، یعنی نماز خوندن درسته با اینکه وضوء نقض شده، بگی که وضوء
نمیدونم مثل مصحف نیست ولی دخول در نماز هست، اینجوری نمیشه گفت.
نمیشه گفت اینجا یعنی این آثار کنه نیستش. خب چون همین نگفته گفتیم این ببینید خب بعدش اون فرمود ثم لا یخفا علیک انه لا یعتبر ان یکون متعلق النقص مما فیه ابرام فعلا لصدق النقص بدون کمال و کان صف من اشخاص واقفین بل استحکام و ابرام فیه فتفرقت و افراد صف نقض للصف ما عدم الابرام. مشخصه که میاد میگه به خطاب میکنه به اینهایی که وایسادن تو این صف، میگه نشکنید این صف رو، نقض نکنید. با اینکه ابرامی هم نداشته. غلطه؟ میگه نه. پس ما اونی که میخوام که اجزا داشته باشه. بعد یه شاهدی هم برای میارن، میگن ول الهو مما یشهد لما ذکرنا ان اهل اللغه يفسرون النقض الحكم برفعه في مقابل ابرامه. اینجور که شما میگید ابرام باید مسبقا فرض بشه تا بگی نقض، و آن که اهل لغت ابرام رو در مقابل نقض و نقض رو در مقابل ابرام قرار میدن، نه اینکه ابرام قبل باید بشه نقض بر او وارد بشه.
یعنی از مقابله
در نمیاد. فیجعلون الابرام فی عرض نقض لا فی مرحله سابقه علی. شما میگید که چی؟ نقض یعنی این که یه چیز مبرمی را شما بیاد از هم مفکک کنید، پس ابرام قبله، نقض وارد میشه بر امر مبرم. و حال که اهل لغت اینو نمیگن، این دوتا رو در عرض هم قرار میدن که ابرم او انقضا،
ضد هم قرار نمیدن.
بله ضد همه ولی در عرض همه، نه که یکی در طول دیگری باشه. شما که میاد میگید نقض یعنی از بین بردن اون ابرام اون استحکام، پس باید همیشه نقض بر ابرام و استحکام وارد بشه، یه چیز مبرمی باشه یه چیز مستحکمی باشه نقض وارد، پس نقض بشه در طول او، بعد در رتبه قبل اون باشه این بر او وارد بشه. وانی که از اهل لغت استفاده میشه که این دوتا در عرض همن، ابرام هازه شی انقضا هازه شی،
مثل سیاهی و سفیدی که
ضد
عمل لازم
نیست
از
بخواهی
سفید درست
بکنه بقیه سیاه بکنه. بله بله کما لا یعتبر فیه الاستحکام اول استمساک، این به هم کسب دیگی و فلان اینا هم لازم نداره. فإن جمیع ذلک لزوم و ما لا یلزم به صدق نقد بدون جزمن که مثال سب المتقدم. حالا اینا یه مقداری، حالا اینا اینجا خدمت شما عرض کنم که خیلی دخالت در مطلب نداره، اگرچه در حال حالا یک بحث ادبیه و لغویه که حالا اون چیزی که مهمه، یعنی مهم هست اینه که ایشون میگه این باید اجزا داشته باشه.
این جهتش کمال
لایلزم فیل استحکام اونا هم نمیخواد.
نه این کمال پس استحکام ابرامشو دو تا چیز میبینه.
آره.
و این مهمه در فهم کلمات قبلی که میومدن از حد وسط ابرام استفاده میکردن، ما از ابرام استحکام تا الان میفهمیم. الان اینشون دو تا چیز داره میفهمیم، ابرام و استحکام. فرقشو چی میگه از واژگان عرب مرادشونه که ما نفهمیم؟
ابرام ممکن است که اجزا هم نداشته باشه، ولی یک چیز خیلی قوی مستحکم است، مثل سلب الایمان راجع به حضرت ابوالفضل علیه السلام. کان امنا العباس علیه السلام سلب الایمان، این ایمانش جوری بود که چیزی درش نفوذ نمیتونست بکنه، شکی تردیدی حرفی، سلب الایمان نافذ البصیره. ولی اون به خدمت شما عرض شد که استحکام و اون استمساک، اون یعنی اجزا داره و این اجزا به هم دیگه
در هم تندوم
متصل و چسبیده و اینا هست. خب حالا این به خدمت شما عرض شد که اون چیزی که تو کلام ایشون مهمه، حالا این یه چیزای جانبیه، اینه که باید اجزا داشته باشه و شما بیانه اجزا رو از هم تفکیک کن، این میشه نقد. خب در یقین و نمیدونم عهد و فلان و اینا که ایشون میفرمود که ما اجزا که نداریم، فاسناد و نقد الی ما لا اجزا له کالحکم و البیع و العهد و الیقین اسناد مجازی. مصححش هم میگه اون دو امروز که گفتیم، از این دو امرم کدومون گفتیم درسته؟ اون امر اوله که عبارت بود از ان یلحظ استمرار و وجود شیء فتکون له وحدت ترکیبیه به لحاظ اجزاء تدریجیت المتصله، فلان الموجود تدریجی المتصل وجود واحد ذو اجزاء به لحاظ تعدد آنات زمان، و یکون المراد من نقضهی قطع الاستمرار و عدم الحاق الاجزاء المفروضه المقدره بالاجزاء المتقدمه، فیصدق النقض به نحو المجاز به هذه الملاحظه ولا یکون صدقه حقیقیا لعدم تحقق الاجزاء اللاحقه بل لیس الا مجرد الفرض و تقدیر. همونی که آقای حمدانی هم میفرمود که اجزاء تقدیریه، یعنی یه چیزی درست میکنیم از اجزای حقیقیه و اجزای تقدیریه، حالا این یاد. خب تا اینجا حالا چجور از دلش میخواد این تفصیل رو در بیاره؟ فرماید که یقین تابع و تبع متیقن. اگه متیقن یه چیزی باشه که اون در بستر زمان همینطور میتونه باشه، خب یقینم به تبع او میتونه باشه. فرضش بخوای بکن، فرضش اینجا معقول عرفیه، درسته، مبرر داره. اما اگه یه چیزی اصلا محدود حدش همینه، بیشتر از این نمیتونه، اون متیقنه اینجوریه، مثلا عقد انقطاعی یک روزه رو میشه همینطور بگیم، درست عقد انقطاعی یک روزه است، ولی ما استمرار ما فرض میکنیم، تخیل میکنیم که همین عقد انقطاعی یک روزه هم تو تا یه سال هست، معنی نداره چیزی که یه روزه هست
یقین داریم.
آره دیگه، عقد انقطاعی که فرض عقد انقطاعی یک روزه، یقین داریم. معنا نداره. وقتی شک کم داری پس معنا نداره که اونجور میتونی تصورش کنی یا نه. چیزی که خودش محدوده، عمد داره و پایان میابه بی نفسه به خودی خود، اینجا معنا نداره بگیم که در بستر زمان. پس بنابراین ما یقین رو نمیتونیم جدای از متیقن روش محاسبه بکنیم، بگیم یقینه رو به هر چی میخواد تعلق بگیره. ما همطور یقینه رو میگیم استمرار داره، این تبعه. اگه متیقنه میتونه استمرار داشته باشه، فرض استمرار اون فرض استمرار یقینم درست میکنه. اما اگه اون یه چیزیست که نمیدونیم هم چی چیز داره، یقینشو بگیم اونو که نمیدونیم، یقینشو بگیم استمرار داره.
شبیه مراتیت شد دیگه.
بله؟
اون شبیه اون بیان مراتیت فرمان شد.
حالا نه، حالا اونم یه بیانیست که اون میگفت که اون خصوصیات متیقن نمیدونم متولور میشه، منعکس میشه در یقین. حالا ایشون اینم نمیگه که خصوصیات اون منعکس میشه، ولی میگه که عرف اگر متیقنه قابلیت استمرار در بستر زمان نداره، محدوده یقین به اونو نمیگه استمرار داره. وقتی میگه این یقین استمرار داره که اون متیقنم بتونه استمرار داشته باشه، اون بتونه اجزا داشته باشه تا این یقینم به تبع او. چون این یقین و اجزاشو چجور درست کردیم؟ به این که در بستر زمان همینجور استمرار داره، میگیم اینا که این آنات که هنده میشه اجزای این هیئت اتصالی. خب این در صورتیست که اون متیقنم اینجوری باشه. اما مواردی که با نمیدونیم متیقنم اینجوری هست یا نیست، یا میدونیم نیست، اونجا که میدانیم نیست که معنا نداره، اونجا که نمیدونیم هست یا نیست، پس نمیدونیم اونجا
یقینم
میتونه مدرد. بله، این اطلاق شامل اونم میشه یا نمیشه، شبسته به دلیل در شبه مصداقیش میشه میشود. فلزاست که میفرمان که و علا آزا نقو ان صدق نقض الیقین بلحاظ وحدت الاستمراری یا کما عرف ان صدق نقض الیقین بلحاظ وحدت الاستمراری است کما عرف و بما ان الیقین یتبع المتیقن فاستمراره باستمرار وجود الیقین انتقالت المتیقن باشه، فاستمراره باستمرار وجود المتیقن و ارتفاعه بارتفاع المتیقن. از این جهت میفهمان که حالا همین آیه دیگه توضیح میدن که از کردیم و به هذا البیان یتزه اختصاص و نصب به مورد شک و رافع کما ذهب علیه الشیخ رحمه الله و تبعه علیه المحقق و نائنی. خب اینم یه بیانیست که یه مابین امتیازاتش یه مقداری این جهتی که حالا اخیر گفتیم روشنتر از اون کلمات اون آقایونه یه مقداری. اگر چه ممکنه کلام آقای نائینی هم که فرمود این در اون صورت درسته، توضیحش همین باشه، یعنی چیزی اونم بخواد همین رو بگه، اون عبارت که از فواید الاصول گفته قبل از تقریب اون آخر. خب این به خدمت شما عرض شد که
نورت های سیستانی هم به این بیان میاد و جواب شما میاد دیگه.
آره، حالا این به خدمت شما رسالت که فرمایش ایشون. ببینید اینجا ما به خدمت شما رسالت آیا اینکه یک شیئی در بستر زمانه این اجزا پیدا میکنه؟ اجزا برای اخر تخیلی در عرف. خب چه آنات چه ربطی به این مافل آنات داره؟ اون ظرف این مظروفه. شما فرض کنید زمان آنات به هم پیوسته است که او ظرفه، مظروف شما یقینه. خب این یقین که ظرف چون زو اجزاه، یقینه میشه زو اجزا؟
به
طوری
که تو این بستر
وارد خب باش، خب یه چیزی داره میچرخه، یعنی حرکت میکنه، یه امر بسیطه داره حرکت میکنه در این بستر زو اجزا.
نه فقط تو همین بستر میشه کسته بشه.
نه میدونم شما یقینت زو اجزا نمیشه که بگی یقین را به این جهت. حالا شما چرا این حرفا رو میزنید؟ خب صاف بیاد بگید آقا یقین در نظر او حکم، یقین، بیعت، میثاق، همه اینا خودش جز داره. در از نظر عرف یقین مثل یه قلمبه سنگ میمونه که از اجزا تشکیل شده، یک پت بزن روش میونه اجزاش متفکک میشه. خود یقین نه اینکه به لحاظ این که در بستر زمانه، نه خود یقین ببینید خود
این بستر زمان شکست
میشه. ظاهرا
نظر آقایون، حالا صبر کنید من این تمام میکنم حرفمو. خود یقین تصور میشه، تخیل میشه که یه چیز دارای اجزاه، نه به لحاظ بستر زمانیش، خودش حالا به هر چیزی هم تعلق بگیره، ولو به یه امر متیقنی تعلق بگیره که اون
استعداد
بقا هم نداشته باشه، ممکنه نداشته باشه یا میدونیم نداره. یقینه اینجور چیزیه. شما میاد بگید که ما زو اجزا درست کردنشو به لحاظ اون باید درست کنیم، وقتی اون نباشه این معنا نداره.
در حالی که خودش هم میشه،
با خودش میشه. شک و یقین همش رو شک و یقین بردن.
خود بازه تخیلیش این همین کنه و احتمالات که کنار همین جمع شدن قوی شدن به 100% رسیدن.
چی؟
یا اون تخیل رو مثلا میتونیم اینجور تصدیق کنیم که اون احتمالات که کنار هم جمع شدن قوی شدن به یه حالت
یقین. حالا یا اونجور یا میگه خود یقین اون حالت نفسانه یقین، میگه مثل یقین مثل یه سنگیست که در بیرونه. چه روز هست؟
خب اینجور تخیل میشه.
خب تخیل میشه دیگه. یعنی تخیل میشه اگه بناس که تخیل رو فرض بشه. شما میاد یه چیزی رو فرض میکنید که
اون عرف...
نه ذهن عرف نمیاد که خب این چیزی که در بستر زمانه و بالملاحظه زمان این میشه ذات اجزا، یا نه یا امریز خب تو بستر زمان داره میچرخه.
روایت در مورد جایی که طرف یک حالتی داشته،
مثلا ببخشید روح ذات اجزا میشه چون در بستر زمانه. الله تعالی چون در هست برای همیشه بوده و هست و خواهد بود، یعنی چی اینا؟ اصلا این که ما چون بعد در بستر این آنات به ربطی به اون ظرف نداره، آنات ظرف و اجزای ظرف ربطی به مظروف نداره که این در بستر زمان میره. نه حتی عرف یعنی اینجا مبرری ما نمیدیم، نه ما هیچ مبرری نمیدیم که عرف به خاطر این داره میگه. نه یقین رو زو اجزا میبینه
چون قبلا بوده و تو همین ظرف
باشه اجزا درست نمیشه. بابا یه چیزه بسیطی
باشه، کلمه اجزا که تاکید نداره فقط این ظرف
شکسته. نه 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 اینجور نیست، چون داریم چون تو نه چون تو لغت و اینا درست کردیم گفتیم بابا شما بابا با تو لغت درست کردیم گفتیم یعنی این یعنی اجزای یه چیز رو هم بپاشونی بابا. چرا یعنی شما خارجیش فرض میکنی خارج دیده است بابا، خارج دیده است یعنی فرض میکنیم که در خارج اینا اینو داره، داریم تفکیک میکنیم میپاشونیم از هم دیگه. خب شما چرا میاد در حقیقت به خود یقین توجه نمیکنید و به خاطر از یه جای دیگه میخواد برای
خود خصوصیت کلام ها جواب خاطر اینکه این کلام دیگه این بیان عرفی عرفی تره ولی اونم میتونه خلاف کنه به خاطر اینکه این روایت در مورد شخصیه که یک حالتی داشته مثل طهارت.
خب
یه حالتی بهش آرز شده، شک میکنه که لا آیا بایستی هنوز آثار رو ترتیب اثر بده به اون یا نه. حالا شارع میگه تو که شک داری الان شک داشتی قبلا یقین داشتی دیگه درسته.
اگر این شک نبود که هنوز هم میگفتی تبدیل واسه رو میدادی.
نه نه همه اینا اینه
عمود زمان
نیست. نه نه عمود زمان نیست. نه ببینید نه اجازه بدید. نه نه نه
آقای اصفهانی واسه چی اومد تجرید کرد حدوث و بقا؟ حدوث و بقا بحث زمانه.
ببینید ما اینجا دو چیز
دو
ببینید دو چیز داریم. یکی این که یقین و متعلق یقین و شک و خود یقین و شک و ما از حیث زمان چیکار میکنیم؟
تجرید
میکنیم. یقین میبینیم یعنی وضوع رو میبینیم، یقین به وضوع، نه یقین به وضوع سابق، نه یقین سابق به وضوع.
خاطر فعال از اون اشکال
وقتی اینو از نظر زمان چی کردیم؟ خب از اون طرف باز میبینیم که یقینم باید چی کار باشه؟ باید اجزا داشته باشه تا بشه. ما اینجا دو کار باید کنار هم انجام بدیم در این در برای این استعمال. یکی این که برای اینکه نقض درست باشه اصلا بشه باید بگیم که تجرید از زمان شد. دو برای اینکه از نظر واژه استعمال واژه باید اجزا داشته باشه اینا رو بگیم خب یقینم خودش چیه؟ حالا علاوه بر این که از زمان تجریدش میکنیم نه اجزا داره یقین. میگه حالا آقا میگه که چیکار کن؟ میگه شک کن نزن به کله یقین اونو از هم بپاچوشه. نه شک به کله یقین نزن، این حرفا رو نمیخواد. پس ما اگر بناست که مبرری اینجا بیاییم درست بکنیم که اجزا میخواییم، حالا چه بگیم فقط اجزا میخواییم ابرام و فلان نمیخواد، چه بگیم نه اجزا باید مبرم هم باشه، خب یقین مبرمه دیگه، این دخالت خیلی نداره در مثلا. بله حالا یه جایی شاید در یک مواردی ما از این اختلافی که بین آقایون هست آثاری داشته باشه، در مانانوی اثری نداره. پس بنابرای اینجوری میگیم
این
تکمیل
همون
بیان آخون میشه به دوری؟ بله آقا آخون فرمده به لازمونه، این تکمیل اون میشه، یعنی توضیح همون میشه به بیان ایشون میشه که میگیم خود یقین، که بعد به عبارت دیگر شاید بیان شایسته هم باشه که به لحاظ خود یقینه، به لحاظ خود یقینه.
ما بیشتر هستیم که همایشون
بله؟
در مورد یقین، یعنی
چهار ما
بریم
هلی سلامون متیفقن دور بزنیم. بله اینا لازم نداریم. فلزاست که یقین ولو به امری تعلق بگیره که اون قابلیت بقای اینجنین رو نداره، ولی الان ما نمیدونیم. شعاره میدونیم به خدمت شما عرصبت که خیار جعل کرده، نمیدونیم محدود به زمانه یا محدود به زمان نیست. ما یقین به این جعل این خیار رو داریم، این یقینه رو شعاره میگه نشکن، یعنی یه پتک نزن سر این یقین. خب بنابراین اطلاق روایات لا تنقض الیقین به شک، اطلاق این روایات تمامه و ما مقیدی به حسب این بیانات مختلفی که اعلام فرمودن برای اینکه بگن اطلاق نداره و شامل اون صورت نمیشود نداریم. فتأصل ما ذکرنا که حق و الله العالم همونیست که آقای آخوند و بزرگان دیگر فرمودن که تفصیل اینجا نیست و فرقی بین شک در مقتضی و شک در رافع وجود نداره. خب این به خدمت شما عرض که بحث راجع به این تفصیل. بعد محقق خویی طبعا وارد تفصیل دیگری میشن که شیخ اعظم دادن. بله
عقلی دلیل
عقلی. بله بله که مستند مستصحب دلیل عقلی باشه یا غیر عقلی باشه یا حالا تعبیرش
روایت بعدیشون بعد همه این تفصیلات میفرما
همه اینا رو. آره اینا البته جاش جای منطقیه این بحثا اینجا نبود.
بله بله
بله
بعد از اینکه روایت تمام
و همه روایات تمام شد بعد بگیم، ولی چون آقای آخوند و مرحوم شیخ آقای آخوند نه شیخ بله 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 اون منحض شیخ بود آقای آخون همینجا اومده مثل آقای روز هم تبعیت از ایشون کرده همینجا ممکن چونها رو بر اساس مثل آقای روز هم فرزا اینجا بس کردیم، ولی جای درستش همون بود که بله. حالا بعد اون تفسیر بعدی که طبق مصباح الرسول بگم ان شاء الله و صلی الله علی محمد و آله.